بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارب، صفحه 415، صفحه 18. حسانی ان الافلاک متحرکت و نر الاستدارت و دوام همال اول فلم آمد و همال ثانی فلکون حافظ جمعه حافظتون لزمان حافظتن لزمان. بحث در عقول منفصله داشتیم که آیا در خارج موجودند یا موجود نیستند. آیا در خارج موجود مجردی به نام حق که در لسان فلاسفه ملائکه نامیده می شود داریم یا نداریم؟ این مورد بحث ما بود. البته اشاره کردم که ملائکه رو به دو قسم جسمانی و روحانی تقسیم می کنیم. بحث ما در ملائکه جسمانی نیست، اون رو معتقدیم که داریم. اما ملائکه روحانی که وجود عقلی و تجربی داشته باشند، اون مورد بحث ماست که آیا داریم یا نداریم. حاکم می فرماید که سه دلیل از جانب حکما بر وجود عقل اقامه شده و پیش ما هر سه دلیل مخدوف و معیوبه. بنابراین به نظر ما دلیلی بر وجود عقول عالیه نداریم. اگرچه وجودشون رو ممتنع نمیدونیم، ولی دلیلی بر این که موجودن نداریم. دلیل اول حکما رو ذکر کردیم و خاطر اون دلیل رو رد کرد. مرحوم لاهیجی هم اظهار نظر نکرد. پیداست که حرف خواجه رو قبول کرد. خواجه هم نگفت که این دلیل رو من قبول دارم یا ندارم. گفت بنابر نظر حکما این دلیل تمامه، بنابر نظر متکلم این تمام نیست. خب درست هم هست، بنابر نظر متکلم این تمام نیست. دیگه مرحوم لاهیجی نمیتونه اظهار نظر خلاف این داشته باشه، چون نگفت حق و حکماست که در اراده اون مبنا رو دارن، یا حق و متکلمینی که در اراده این مبنا رو دارن. اگر وارد این بحث میشد، اون وقت جا داشت که مرحوم لاهیجی اگر مخالفتی داشت اظهار کرد. اما چون مردد کرد که متکلم اینو میگه، فیلسوف اینو میگه، بنابر نظر متکلم این دلیل تمام نیست، بنابر نظر فیلسوف تمامه، دیگه مرحوم لاهیجی نمیتونه نظری بده. اما دلیل دوم، دلیل دوم رو خواجه ذکر میکنه، بعد رد میکنه، به سه تا رد هم رد میکنه. مرحوم لاهیجی هر سه رد دو رو رد میکنه. تو واقعا خواجه در اونجا دیگه نمیگه بنابر نظر متکلمی این چنین، بنابر نظر حکما این چنین، مستقیم وارد میشه دلیل رد میکنه. به نظر مرحوم لاهیجی دلیل تمام، خواجه رو رد میکنه. در دلیل سوم همینطوره. دلیل سوم همین حرف از خواجه ذکر میکنه، رد میکنه. لاهیجی باز با خواجه رد میشه. بله، مرحوم لاهیجی این تفصیل رو داد، توضیح داد کلام خواجه رو. خواجه هم همین تفصیل در نظرش هست.
احتمال داره لمن در
نفع قاعده الواحد رو خواجه قبول داره. همونطور که اشاره شد متکلمین هم ناشران قبول کنن، منتها متکلمین موضوع برای قاعده الواحد قائل نیست. یعنی میگن قاعده الواحد موضوع نداره، چون واجب تعالی واحد نیست، واجب تعالی با اراده است. چون با اراده است میتونه موجودات متعدد صادر کنه. امروز اراده این را دارد، فردا اراده آن را دارد، پس فردا اراده اون را دارد. این اراده ها متعدد میشه، سواده متعدد میشه. قاعده الواحد رو کسی نمیتونه رد کنه، بلتا میتونم برش ثابت کنی که مصداق نداره. واجب تعالی مصداق قاعده الواحد نیست، چون واجب تعالی بنابر نظر متکلم وقتی میخواد وارد خلق بشه با اراده وارد میشه، اراده که زائد بر ذات. اگه اراده این ذات بود واجب واحد بود، وقت واحد میخواست مستر بشه صادر هم باید واحد میبود. اما بنابر نظر متکلم اراده زائد بر ذات واجب تعالی وقتی میخواد مستر بشه خودش تنها مستر نیست، خودش و اراده با هم مستر. وقت واحد اینجاست مستر نشده که انتظار داشته باشیم صادر هم واحد باشه. توجه میکنید قاعده الواحد رو متکلمین منکرن از این با. البته اشکالات دیگر هم بر قاعده الواحد دارن. فخر رازی هم که فیلسوف بر قاعده الواحد 6 تا اشکال میکنه که همه اشکالاتش این نیست که واجب تعالی مشتاق الواحد نیست، همه اشکالاتش این نیست، اشکالات دیگه داره. ولی صدرا رو توجه داشته باشید تمام اشکالات فخر رو رد میکنه، میگه تو واحد رو نفهمیدی یعنی چی. اگر واحد واحد باشد این قاعده در بارش جاریه. و بعد صدرا ادعا میکنه که واحدی از خدا نداریم، پس این قاعده فقط در مورد خدا جاری میشه. تمام نقضهای فخر رازی رو باطل میکنه، میگه فخر رازی رفته جایی که واحد نیست، دیده صادر متعدده. خب اونجا مصدر واحد باشه، اگر مصدر واحد باشه صادر باید واحد باشه و فقط مصدری که واحد است فقط خداست، پس این قاعده فقط در خدا اجرا میشه. صدر اینطوری جواب فخر رو میده که این قاعده فقط در خدا جاری میشه. متشلمی میگن این قاعده در خدا جاری نمیشه. البته این اختلافات یه باید جمع بشه با هم ملاحظش بکنه و الا این که حالا همه بر مستقیم بر قاعده الواحد اشکال میکنن، نه اینطور نیست که همه بر قاعده الواحد مستقیم اشکال کنن. بعضی قاعده الواحد قبول دارن در خدا اجراشته میکنن، بعضی مثل صدرا قاعده الواحد قبول داره منحصر به خدا میجونه، بعضی هم مثل بعضی دیگه از حکما قاعده الواحد قبول دارن اختصاصش نمیدن به خدا، هم در خدا اجرا میکنن. در خواهدی در شلام همینطوره، اراده زاید بر خدا قائمه، اراده زاید بر خدا قائمه. البته صدرا این مشکلات رو حل کرده، همون حلی که خود متکلمین هم گفتن، اراده در مقام فعل قائم میشه، یه اراده در مقام ذات داریم یه اراده در مقام فعل داریم. خواهدی اراده در مقام فعل رو قبول میکنه، اراده در مقام ذات چیزی نمیگه. نوبت به صدرا که میرسه هر دو رو قبول میکنه، هم اراده در مقام ذات رو قبول داره هم اراده در مقام فعل رو قبول داره. متشلمی فقط اراده در مقام فعل رو میگن، اصلا اراده در مقام ذات کاری نداره. یه خورده ما دقت کنیم میبینیم نزاع داره به سمت لفظی بودن میگه، یعنی اراده در مقام فعل و اینا قائلند و میگن زایده، اراده در مقام ذات اصلا قبول نداره متشلمی، اراده ذاتی و خدا قبول نداره. بله نه، هر متکلمی اینطور نیست، اون اشعریه، اشعری همه صفات زائد بر ذات میگیره. بقیه متکلمی اینطور نیستن، متضل صفات زائد بر ذات میگیره. حالا ما با اونا کار نداریم، متکلمی شیعه صفات زائد بر ذات نمیگیره. اراده رو، اراده بر مقام فعل رو زائد بر ذات میگیره. اراده در مقام ما الان داریم متکلمی رو که خواجه است داریم مطرح میکنیم، متکلمی که خواجه و علامه علی است چی است؟ علای حال خواجه دید فلسفی داره ولی در این حال به اراده در مقام فعل معتقد است. ولی اون اسمی که صدرا گذاشته خواجه نداشته، ولی خواجه هم ظاهرن همون فکر میدونی داره که صدرا داره. بنابراین اراده در مقام فعل قائله، اراده در مقام فعل هم میگن جزاتی. حالا چطوری با تفسیرش اراده اصلا یه بحث سنگینیه، اراده در مقام ذات اراده در مقام فعل. اون بحثی هم که امام رضا علیه السلام با سلیمان ملوجی دارن دقت بکنید در طوری که صدر قامده بحث مستقیم رفته رو اراده، یعنی مشکلترین بحث فلسفه، تقریبا مشکلترین بحث فلسفی اراده، چون قاعده الواحد و غیر اینا همه تو همین بحث همه حل میشه. خب وارد دلیل دوم میشیم که فلاسفه برای وجود عقل اثبات کرده، بیان کرده. دلیل مفصلی است در این کتاب ما، سه صفحه طول میکشه بیان بشه. دلیل های مفصل رو چارچوبش اول ما عرض میکنیم که خلاصه دلیل در ذهن باشه، بعد اون وقت اجزای دلیل رو جدا جدا تفصیل میکنیم. اگر چارچوب دلیل اول ذهن نشه، من اجزای دلیل رو جدا جدا توضیح بدم، دو مرتبه ناشادم بعد از تمام شدن دلیل همه رو جمع کنم، همه اجزا رو جمع کنم تا دلیل به ذهن بیاد. اول من خودم این کارو میکنم، یعنی اول اجزا رو جمع میکنم، دلیل که ذهن میاد، بعد که میخوام اجزا رو توضیح بدم دیگه ابهامی نیست. و به نظرم میرسه که اگر اول، یعنی قبل از ورود در بیان تفصیلی، دلیل رو به اجمال بیان کنیم، دو تا استفاده داریم. یکی کل دلیل الان در ذهن میاد منطقه به اجمال. فایده دوم اینه که وقتی من اجزا رو دارم توضیح میدم، شنونده میفهمه که کجای دلیل داره توضیح داده میشه و این جز باید کجا بچسبه. ولی وقتی من اجزا رو جدا جدا توضیح بدم، آخر سر جمع کنم، این نکته دوم آید مخاطب نمیشه. بنابراین بهتره که اول دلیل رو مختصر توضیح بدیم، بعد به تفصیل وارد بشیم. اگر آخرم یه جنبندی کردیم بهتر از بهتره، اونجا من نوعا آخر دیگه جنبندی نمی کنم، چون از بس مطلب رو تشکار کردم دیگه احتیاجی به جنبندی آخر پیدا نمیشه. حالا چارچوب دلیل توجه کنید. ابتدا اثبات میشه که فلک دارای حرکت استدارعی است، یک، و حرکتش هم دائم است. این دو تا رو اثبات کنید. بعدم معلوم میشه که از این دو مطلب توی دلیل چگونه استفاده میکنه. پس دو مطلب اثبات بزنیم، ثابت میکنیم که حرکت فلک استداره ایست، و ثابت میکنیم که حرکت فلک دائمی است. از استداره بودن حرکت فلک نتیجه میگیریم که حرکتش طبیعی نیست، بلکه حرکتش ارادی است. چگونه نتیجه میگیریم؟ همینا بیان میشه. نتیجه میگیریم که حرکتش ارادی است و حرکت ارادی به خاطر غایت است. پس حرکت فلک لغایت است. ثابت میکنیم که این غایت خود حرکت نیست، چیزی است ورای حرکت. بعد اون غایتی که برای حرکت یا باید حسی باشه یا باید عقلی باشه، حسی بودن رو باطل میکنیم، عقلی بودن رو ثابت میکنیم. پس با توجه به این که حرکت فلک استداره ایست، غایت داشتنش رو، ارادی بودنش رو و در نتیجه غایت داشتنش اثبات میکنیم و ثابت میکنیم که غایت غایت عقلی است. و بعدم ثابت میکنیم که این بله، این مثل تمام شد. بعد از اون دوام حرکت استفاده میکنیم، میگیم اگر حرکت دائم است و این حرکت لطلبن هست، پس معلوم میشه طلب دائم است، چون حرکت به خاطر طلب غایتیه. الان معلوم شد که این حرکت به خاطر غایتی انجام میشه، یعنی داره غایتی رو طلب میکنه. اگر حرکت دائمی باشد اون طلب دائم است. اگر طلب دائمی باشد مطلوب خیلی محبوبه، چون مطلوبی که کم محبوب باشه دائما طلب نمیشه، اونی که دائما طلب میشه معلوم میشه خیلی محبوبه. خیلی محبوبه یعنی معشوق. ثابت میکنیم که هدف این حرکت امریست، عقلی و معشوق. بعد اگر این امر عقلی و معشوق قابل نیل نباشد، حرکت اصلا انجام نمیشه. از یک موجود مدرک حرکت انجام نمیشه. ممکنه یه موجودی مدرک نباشه حرکت کند و به نتیجه نرسه، حرکت رو قطع کنه. ولی یک موجود مدرکی که پایان کارش رو ملاحظه میکنه و ادراک عقلی داره مثل فلک، مثل نفس فلکی، اون ممکن نیست که هدفی رو که بهش نمیرسه تعقیب کنه، هدفی که میدونه بهش واصل نمیشه تعقیب نمی کنه. پس هدف باید قابل میل باشه، اما خود هدف اگر قابل میل باشه بالاخره این متحرک بهش واصل میشه و با وصول به اون میسته، چون به هدف رسیده دیگه برای چی دیگه حرکت کنه، در حالی که حرکت فلک دائمی است و هیچ وقت به توقف منتهی نمیشه. پس معلوم میشه هدف هدفی است که اگر چه قابل میله ولی به خودش نمیشه رسید. از اینجا نتیجه میگیرم که باید به حالتی از حالاتش برسیم، بعد میگن اگر به حالتش هم برسیم باز متوقف میشه. پس فلک نه به خاطر ذات این هم نه به خاطر حالتی از حالات این هم حرکت میکنه، نه به خاطر ذاتش حرکت میکنه، چون اگه به خاطر ذاتش حرکت کنه با رسیدن به اون ذات متوقف میشه، به خاطر حالت و اوصاف این ذات هم حرکت نمیکنه و الا با رسیدن به اون اوصاف هم باید متوقف میشه، بلکه به خاطر شباهت به ذات یا شباهت به حالت حرکت میخواد شبیه شود به ذات این موجود یا شبیه شود به حالت این موجود. تا اینجا که میرسه دوباره شباهت دو قسم کنه، شباهت مستقر و شباهت مستمر. یه شباهت شباهت مستقره، شباهت مستقر این تمام اجزای تشابه رو در کنار هم داشتن، این شباهت مستقر یعنی همه شباهت ها رو داشتن، شباهت رو به طور کامل داشتن، این میشه شباهت مستقر. این شباهت مستقر هم هدف نیست، چون اگر بهش رسید باید متوقف بشه. شباهت مستمر هدف نیست که هر چی بره دوباره راه برای رفتن داشته باشه، این شباهت رو ایشون هدف میگیره. پس هدف حرکت فلک با توجه به دوام حرکت باید یک هدف دائمی باشه، هدف دائمی به معنی که باید مستمر باشه، شباهت مستمر مطلوب این فلک. تا اینجا روشن پس از استدارایی بودن حرکت فلک به ارادی بودن و قایت داشتن و آخر سر به قایت عقلی داشتن رسیدیم، با بیانی که اشاره کردم تفصیلش هم اشاره وارد میشه. بعد با توجه به دوام حرکت نتیجه گرفتیم که اون مطلوب ذات اون موجود نیست، حالت اون موجود نیست، بلکه شباهت به ذات یا حالت پیدا کردنه. و بعد هم گفتیم این شباهت شباهت مستقر نیست، شباهت مستقر. حالا اون موجودی که فلک شباهتی به اون رو طلب میکنه چه موجودیست؟ موجودیست در حد فلک یا پایین تر از فلک؟ واضحه که نه در حد فلک نه پایین تر، چون فلک دنبال هم عرض خودش نیست، بخواد خودش رو به هم عرضش برسونه هر چی رو که موجود در عرض او دارد خود فلک دارد، چون در عرض همه که لزومی داره که برای تحصیلش حرکت کنه و حرکت هم نمی کنه برای اینکه به مادون برسه، چون واضحه که هیچ موجودی که ارادش اراده عقلیه حرکت به سمت پایین نمی کنه. ما گاهی اراده عقلی داریم حرکت به سمت پایین نمی کنیم، نصیحت نمی کنیم، گاهی اراده حیوانی داریم، یعنی اراده شهری و غزبی، اون وقتی که حرکت به سمت پایین نمی کنیم، حرکت حرکت عقلی نیست، اون وقتی که حرکت حرکت عقلی نیست به سمت پایین حرکت می کنیم. فلک که قوای حیوانی نداره، اون قوای عقلی داره، اون دیگه حرکت به سمت پایین نمی کنیم، پس حرکتش نه به سمت همه عرضشه نه به سمت پایینش، بنابراین حتما حرکت باید به سمت بالاتر باشه. یعنی تشبه به موجود مساوی یا تشبه به موجود ادوند رو در نظر نمیگیره، تشبه به موجود اعلا رو در نظر میگیره. پس موجود اعلایی هست، مهم اینجاست، نتیجه رو داریم میگیره. پس موجود اعلایی از فلک هست، فلک با نفسش حرکت میکند، موجود اعلایی از نفس عقل است، پس عقل در جهان است که فلک داره تعقیب میشه. این دلیل دو. حالا چه تشبهی رو تعقیب میکنه این دیگه یه بحث دیگر است، اینم اشاره میکنه، اینم آخر بحث اشاره میکنه. ولی ثابت شد که این تشبه به موجود مافوق رو اراده کرده، اونم تشبه مستند رو. پس موجود مافوقی هست که فلک تشبه به او رو اراده کرده و قایت حرکت خودش قرار داده. این موجود مافوق نفس عقله، پس عقل در جهان نیست. خیلی مطالب رو نگفتم چون میخواستم چارچوب دلیل بیان کنم. تمام این مطالبی که الان گفته شد همه استدلال میشه و بعدم آخر سر باید بیان بشه که اون تشبه مستمر چیه، فلک در چی میخواد شبیه عقل بشه. میخواد ذات عقلی پیدا کنه، میخواد اوصاف عقلی پیدا کنه، چی میخواد پیدا کنه؟ اونم باید توضیح داده بشه، باید طوری هم توضیح داده بشه که با استمرار سازگار باشه. این انشالله آخر دلیل توضیح میشه. الان بعد از اینکه اصل دلیل معلوم شد باید اجزایش روشن میشه. از چارچوب دلیل روشنی دهدهج به تکرار نداره، اما اجزای دلیل باید توضیح داده بشه که ما وارد توضیح اجزا میشیم. دیگه من اجزا رو که توضیح میدم، خودتون باید ارتباط این اجزا به هم رو در ذهنتون لحاظ کنید، چون اصل دلیل توضیح داده شده، تصور روابط بین این اجزا خیلی مشکلی است. جزء اول رو میخوام توضیح بدم. حرکت فلک حرکت استدلالی است. اینو شما قبلا من بیان کردم در بحث افلاک که قبل از بحث عناصر این و بحث مفصل داشتیم. افلاک حرکت میکنه، حرکتشون مستدیره، حرکتشون مستدیره، بعد حرکت های مختلف دارن. اینا همه توضیح داده. چند تا فلک داریم، حرکتشون چگونه است، من المشرق من المغرب، کدومش من المشرق کدوم من المغرب، همه توضیح داده. ایشون میگه مطلبی نمونده که من بگم استدارهی بودن حرکت فلک قبلا ثابت شد دیگه واردش نمیشه. فقط بیان میکنه که حرکت دائمه. اینو توضیح میده، دلیل زیاده. توجه کنید الان بحث ما در دوام حرکت فلکه، کاری به اثبات عقل اینا نداریم، چون قرار شد که این دلیلی که اثبات عقل میکنه تجزیه بشه به اجزایی و ما هر کسی رو جدا توضیح میدیم. الان ما داریم که این جزء توضیح میدیم که حرکت فلک دائمه. الان استدلال میکنیم بر دوام حرکت فلک، استدلال بر وجود عقل کار نداریم، چون جزئی از دلیل دوام حرکت فلک این باید استدلال بشه. پس مطلب ما در این بیان چه میکنیم؟ دوام حرکت فلک. ایشون میفهمد که دلیل این است که زمان دائمی است. زمان دائمی است. به چه دلیل میگید زمان دائمی است؟ چون همین مورد اختلافه. فیلسوف میگه زمان دائمی است، متکلم میگه زمان جز عالمه و عالم حادثه پس زمان حادثه. زمان اول داره آخر داره. فیلسوف میگه زمان اول نداره آخر نداره. خب خود این مسئله اختلافی است. اگر من میگم زمان دائمی است باید اثباتش کنم. مرحوم لایسی میفرماد در چند صفحه فرمان دوام زمان رو اثبات کرد. در شبهه زمان ثابت شد که زمان دائمی است. شبهه زمان یعنی دلیلی که فلاسفه بر دوام زمان دارن. اون دلیل اسمش رو شبهه میذاره که خودش قبول نداره اسم شبهه. در شبهه زمان یعنی در دلیلی که فلاسفه بر دوام زمان اقامه کردن ثابت شد که زمان قدیمه. چطوری ثابت شد؟ حالا من به عنوان یادآوری عرض میکنم که کتاب نیومده، در جای خودش بحث شد، در جلسات قبل بحث شد. فیلسوف متکلم گفت این زمانی که تو میگی حادثه، حادثه زمانیه دیگه، حادثه ذاتی که قبول نداری، حادثه ذاتی منم قائلم. فیلسوف متکلم گفت زمان حادثه ذاتیه، حادثه ذاتی رو منم قبول دارم. تو علاوه بر حدیث ذاتی زمان رو حادثه زمانی هم میدونی. حادثه زمانی یعنی چی؟ حادثه زمانی یعنی زمانی قبل بوده که این حادث در اون زمان نبوده. ما حادثه زمانی هست، یعنی زمانی گذشته که ما در اون زمان نبودیم و در یه زمان دیگری حادث شدیم. این موجود، این چه موجودی میگن حادث زمانی؟ حادثه زمانی حادثی که مسبوق به زمانی باشد که در اون زمان این حادث موجود نبود. خب اگر زمان حادث زمانی باشه یعنی قبل از زمان، زمانی که این زمان در اون زمان نبود. خب پس شما دارید اعتراف میکنید که قبل از زمان زمانه. وقت دو مرتبه اون زمان قبل رو بگیم حادث یا قدیمه. اگه بگید قدیمه که خب حرف ما ثابت میشه. اگر بگید حادث دو مرتبه، حادث حادث زمانی خواهد بود، قبل زمان دیگر خواهد بود. به حلوم مجرد را برید تا برسید به یا بدایت، برسید به این که زمان بدایتی ندارد، ابتدایی ندارد. به این ترتیب فیلسوف ثابت کرد که زمان ازلی است و زمان هم ابدی خواهد بود. حالا ابدی بودنش فعلا مطرح نیست. پس زمان دائمی شد، زمان دائمی شد به بیان فلاسفه یا به قول مرحوم لاجی به شبهه زمان که قبلا گذشت. اما ما میخوام حرکت رو دائمی کنیم. الان ثابت شد که زمان دائمی است، ما میخوام حرکت رو دائمی کنیم. میفرمان که زمان عارضه، این مقداره، زمان مقدار غیر قابل. مقدار بر یک چیزی عارض میشه، یک چیزی باید باشه که مقدار داشته باشه. حالا اون چیز یا جسم یا یه هیئته. پس باید این زمانی که مقداره بر یک چیزی عارض بشه، اون چیز حرکت. زمان میشه دائم، عارض میشه بر حرکت، حرکت هم باید بشه دائم، وگرنه نمیتونه معروض زمان قرار بگیره. حرکت دائما معروض زمانه. اگر زمان دائمی، حرکت هم با دائمی باشه، و الا لازم میاد که تا یه بخشی رو حرکت موضوع زمان باشه، در بخشای بعدی حرکت موضوع نباشه برای زمان. و این شدنی نیست. زمان همیشه احتیاج به موضوع داره، همیشه احتیاج به یه هیئتی داره. پس اگر زمان دائمی است، حرکت هم با دائمی باشه. به این بیان ایشون ثابت میکنه که حرکت دائم است. با کمک دوام زمان، دوام حرکت رو نتیجه میشه. پس یه حرکت دائمی باید داشته باشه، این به صورت کبرای کنی. اما این حرکت دائمی کدام حرکت؟ صغراش رو میخوام تعیین کنیم، مصداقش رو میخوام تعیین کنیم. چه حرکتیست که حرکت دائمیست؟ موجودات همه حرکت میکنن، ما حرکت میکنیم. ما از اولی که دنیا میام تا وقتی میمیریم حرکت میکنیم، ولی حرکت ما حرکت موقت تموم میشه. سابقه عدم هم داره، قبلا نبوده، بدن هم دوام پیدا نخواهد. پس باید یه حرکتی رو پیدا کنیم که فاسد نشه و اون حرکت حرکت فلک. بنابراین حرکت فلک رو میشه مصداق قرار داد برای اون حرکت دائمی و مصداق منحصر، چون همه حرکت ها فاسد میشن، فقط این حرکتی که فاسد میشه. پس حرکت فلک حرکت دائمی است. فلک شدید اول ثابت کردیم زمان دائمی است، بعد ثابت کردیم پس حرکت دائمی لازم داریم. نگفتیم حرکت فلک دائمی، گفتیم حرکت دائمی لازم داریم. بعد دیدیم همه حرکت ها فاسد میشن به جز حرکت فلک، گفتیم پس حرکت فلک دائمی. این سه مرحله رو پیش رفتیم، دوام حرکت فلک ثابت شد. حالا از این دوام حرکت چه استفاده میکنیم؟ قدم بیان میکنیم از کدم چه استفاده میکنیم. از خوب همیز بیانش به تفصیل بیانیم. این دو مطلب اثبات شد، هم استداری بودن حرکت فلک اثبات شد به بیان گذشته، هم دوام حرکت فلک اثبات شد به این بیان که گفتیم. حالا این دو مطلبی که اثبات شدن میخوام مورد استفاده قرار بدیم. از استدارهی بودن حرکت مطلبی رو استفاده کنیم، از دوام حرکت مطلبی دیگر استفاده کنیم که من اشاره کردم، تفصیلش رو میشه در عبارت میخونیم. جزئی از دلیل بیان شد با تفصیل، اجزای دیگرش رو انشاءالله به تفصیل بیان میشه. حالا من عبارت این مقدار که از خواهش میخونم تفصیل میکنم. صفحه 415 صفحه 18 از ثانیه. دلیل دوم بر وجود عقل در خارج این است که افلاک متحرکن اولا علل استداره، ثانیا علل تمام. اما اول یعنی این که حرکت فلک حرکت دورانیست، حرکت مستقیم نیست. فلما مر، این مطلبش گذشت، قبلا در بحثی که در فلک یاد داشتیم ثابت کردیم که حرکت فلک حرکت دورانیست. و اما ثانی یعنی اما این که حرکت فلک دائمیست، فلکونها فلجملته حافظتا لزمان، چون حرکت فلک حافظ زمان و زمان دائمیست، پس این حافظ هم باید دائمی باشه. نتیجه میگیریم پس حرکت فلک دائمیست. قید فعل جمله میاره، میگه حرکت فلک فعل جمله حافظ زمان. قید برای چی میاره؟ نه تا فلک داره، حرکت هشت تاشون حافظ زمان نیست، حرکت یکیشون حافظ زمان. لذا قید فعل جمله میاره. حرکت فلک اطلس حافظ زمان، چون همون که قبلا اشاره کردیم حرکت فلک اطلس شبانه روز میزن. این شبانه روز رو جمع کنید هفته درست میشه، هفته ها رو جمع کنید ماه درست میشه، ماه رو جمع کنید سال درست میشه، سال ها رو جمع کنید قرن درست میشه. باید اگه از قرن بالاتر هم داشته باشید، همه این زمان رو از اون دقیقه و ثانیه و روز و شب و هفته بگیرید برید بالا، همه رو فلک هشت و هفت فلک نه هم که فلک هشت هست درست.
زمان
فلسفی که نیست،
زمان فلسفی
هم هست، زمان فلسفی هر موجودی برای که
فلک
هم نباشه
زمان خود
چی دار؟
چون حرکت
هم نه، قرار شد که ما همه زمانها رو با زمان فلک بسنجیم و زمان فلک رو زمان اساسی حساب کنیم. با این فرض الان داریم بس، اگر بخواهید شما زمان موجودات رو جدا جدا حساب کنید اشکالی نداره، ولی یک زمان منضبطی نخواهید داشت. زید 40 سال عمر میکنه، هم 60 سال عمر میکنه، زمان منضبطی نیست. یکی اینقدر حرکت شما، یکی اونقدر حرکت شما، شما نمیتونید سن زید رو یا سن هم رو معیار قرار بدید، چون اولا زید و هم که همیشه نیستن، ثانیا زمانشون یه زمان مضبوطی نیست. اونی که همیشه هست و زمانش مضبوط فلکه، پس قرار شد که ما حرکت فلک رو معیار قرار بدیم. در فلسفه هم همین شد. پس زمان رو حرکت، به خصوص اصلا بحث ما در زمان نیست، بحث ما در حرکت که نیست. اینی که شما شنیدید در فلسفه گفته می شود هر شیء حرکت مستقل به خودش دارد و حرف درستی هم است، این مال حرکت مال زمان که نیست. و هر حرکتی هم زمان مرتبطه به خودش دارد، پس همون که حرکت متعدد میشه زمان هم متعدد میشه. ولی اونی که میخواد زمان دائم رو حفظ کنه، اون حتما حرکت فلکه، هر حرکتی نیست. اون وقت حرکت فلک هم همشون حافظ زمان نیستن، مثلا حرکت مریخ این کدوم زمان رو میخواد حفظ کنه؟ حرکت های دیگه همون که در فعل خودش گفته حافظ زمان نیستن، حافظ زمان اون حرکت اطلسه، حرکت فلک اطلس شب و روز میسازید. اون تو چه بقید زمان برای کرد شب و روز رو حرکت مریخ نمیسازید، حرکت خورشید هم نمیسازید، حرکت خورشید هم نمیسازید، حرکت طبعی خورشید شب و روز میسازید. حرکت طبعی خورشید یعنی حرکت که طبع فلک اطلسه. این همه رو من در جا خوش بیان کردم، در گذاشتم اینو گفتش کردم.
اعتباریه
دیگه، اعتباری نیست، واقعیه.
یعنی
شاید یادتون رفته، شاید تون مباید شما نبود. من اینا رو همه رو توضیح دادم، هم در فلسفه هم در هیئت ثابت شده که سازنده زمان حرکت فلک الافلاک. بله، جدا کردنش رو خودمون جدا میکنیم، ولی ساختنش وسیله فلک اطلسه. حرکت فلک اطلس زمان میسازه، جدا کردن زمان، تقطیع زمان به دست ماست. این زمان مستمر رو من قطع قطع می کنم، ساعت ساعت درست میشه، روز شب درست میشه، سال ماه درست میشه، تقطیعش به دست منه، با فرض منه. اما واقعیتش که به من رفتی نداره، واقعیتش اون فلک اطلس رو می سازه.
زمان زمان
بگید زمان،
اگر انسانی در ظلمات زندگی می کنه، ماها هم می گذره، زمان رو متوجه می شه.
بله، من دارم میگم فلک زمان رو تعیین میکنه، زمان رو میسازه، نه زمان رو برای من تعیین میکنه. مگه نگفتم برای من؟ ممکنه ما نفهمیم زمان داریم میسازه، تو سیاه‌چال باشیم نفهمیم، ممکنه خواب باشیم نفهمیم، ولی بالاخره در واقع این فلک داره زمان رو میسازه. این که دیگه رفتی به من نداره، چه من باشم چه نباشم، فلش با حرکتش داره زمان میسوزه. ولی اصلا انسان این خلق نمیشه. کدوم فلک داره حرکت میسوزه؟ کدوم فلک داره زمان میسوزه؟ فلک اصلا نداره. لذا حرکات افلاک فیل جمله زمان سازن یا حافظ زمانه، نه مطلقا حافظ زمان باشه، نه هر حرکت فلکی حافظ زمان باشه، بلکه یکی از حرکات فلکی حافظ زمانه که اون فلک حرکت فلک اساسه. لذا قید فیل جمله میگه دیگه، حرکت فلک فیل جمله حافظ زمانه، نه مطلقا حافظ زمانه. اگه میگم مطلقا حافظ زمانه یعنی هر حرکت فلکی حافظ زمانه، در حالی که هر حرکت فلکی حافظ زمان نیست، یک حرکت فلکی حافظ زمانه. قید فیل جمله به اینجا و این توضیح که داده برای که قید فیل جمله روشن میشه. و اما سامی فلکونه ها فیل جملته حافظتن لزمان، چون حرکت فلک لکونه های چون حرکت فلک فیل جمله حافظ زمانه، زمانی که لا نهایت الامتداده در بین دلیل ادعا میکنه که زمان بی نهایته، زمان دائمه. بعد نتیجه میگیره پس حرکتی هم که حافظ زمانه باید دائم باشه، اما چگونه ثابت میکنه که زمان دائمه؟ میفهمد چند محمد رفی شفت زمان، در شفه زمان گذشت. شفه زمان رو همونطور که پاوردی اشاره کرده در صفحه 407 دو خط و آخر مطرح کرده بودیم، بر رابعت و شبهت و قدم زمان، چهارمین دلیل در قدم عالم به قول فلاسفه دلیل قدم زمان است، چون زمان قدیم است پس عالم قدیم است. گفتیم زمان قدیمه پس حرکت قدیمه، پس متحرک یعنی افلاس قدیم است، اگر افلاس قدیم باشن قدم عالم ثابت است. این قبلا توضیح دادم. چهارمین دلیل بر قدم عالم دلیل قدم زمانی، در اونجا بیان شد که چگونه زمان قدیمه. حالا با همون بیان ادعا میکنیم، در اینجا ادعا میکنیم که زمان لا نهایت الامتداد، یعنی زمان قدیمه. این یه مطلب که زمان دائمی است. مطلب بعدی این زمان عارض بر حرکت، نتیجه پس حرکت دائمی است. و سیعتی که انهو یعنی زمان مقداری غیرکار، پس باید محل داشته باشه، فیجب ان یکون محلهو هیئتن غیرقارتن هیل حدیشن، محلش هم باید غیرقار باشد، محلش باید دائمی باشه و غیرقار باشه، محلش حرکته، حرکت هم غیرقاره و دائمی است. هیئت یعنی عرض، هیئت تعبیر به عرض نمی کنه، چون حرکت آیا عرضی است جدا یا یکی از اعراض نهگانه است، این اختلافیه. تعبیر به هیئت، حرکت یه نوع هیئت. خب پس حرکت باید دائم باشد، زیرا که معروض زمان است و زمان دائم است، پس معروضش که حرکت باید دائم باشه. حالا چه نوع حرکتی دائم است؟ ولا حرکت یحتمل الدوام سوا حرکت فلک، جز حرکت فلک هیچ حرکتی رو ما دائم نمیدیم، فقط حرکت فلک است که محتمل است دائم باشد، و چون زمان دائم است پس این حرکت محتمل الدوام حتما دائم است، نه محتمل و دوام است بلکه یقینا دائم است. چرا حرکت فلک محتمل و دوامه؟ چون مسئول از فساده. اینو قبلا گفتیم که فساد در افلاک راه ندارد، نه مسئولی که در بحث فلکیات توضیح داده شده. لکون فلک مسئول از فساد، چون فلک مسئول از فساده و تا وقتی هست حرکت میکنه، چون همیشه هست پس همیشه حرکت میکنه، یعنی حرکتش دائم است. فهیه پس این حرکتی که دائمی است محل است برای زمان و حافظ است برای زمان. و هذا یعنی حافظ زمان بودن، یا به تعبیر دقیق‌تر محل و حافظ زمان بودن، اختصاص به یک فلک دارد، در سایر افلاک نیست. همون مطلبی که در فعل جمله من بیان کردم ایشون داره اینجا توضیح می‌فرماد که ما حرکت فلک نهم رو ثابت کردیم که دائم است، چون سازنده زمان است و زمان دائم است، پس اونم با دائم میشه. بقیه افلاک که سازنده زمان نیستن، پس از طریق دوام زمان نمیتونیم دوام حرکت سایر افلاک نتیجه بگیریم. فلک نهم حرکت سازنده زمانه، چون زمان دائمه پس حرکت او دائمه. تا اینجا درست. ولی بقیه افکار که حرکتشون سازنده زمان نیست، تا با توجه به دوام زمان دوام حرکت اونها رو نتیجه بشه. اونا چطوری ثابت میکنی که حرکتشون دائمی است؟ چون شما ادعاتون این نبود که حرکت فلک نهان دائمی است، گفتید حرکت افلاک دائمی است. حرکت افلاک استداره است و حرکت افلاک دائمی است. این دوام رو شما در همه افلاک، در حرکت همه افلاک ادعا کردید، در حالی که دلیلتون اختصاص داشت به حرکت فلک نهان. حرکت فلک نهان رو ثابت کردیم دائمه، بقیه رو چطوری ثابت میکنیم؟ چون که به حدس حدس میزنیم که بقیه افلاک هم مثل فلک نهان هم و حدس هم یقین آوره، چنانچه در منطق گفته شد. یکی از مقدماتی که یقین آوره مقدمات حدسی هست، حدس یقین هست، چون حدس حدس بیجا که نیست، حدسی که قرائن داره و هم قرائن مطمئن کننده. در واقع همون قرار نظر اصلا هست. شما در حدسیات خوندیم دیگه، در حدسیات قیاس داریم، میگن احتیاجی به قیاس نداریم، یعنی میگن قیاس خفی در کاره. در قیاس خفی همون فرائن دیگه، مثلا شما میگید حدس میزنم که نور ما کسی باشد، از کجا حدس میزنیم؟ از این که وقتی توی تاریکی میره خاموش میشه، لامپ روشن رو شما تو تاریکی ببرید خاموش نمیشه، تازه تاریکی روشن میکنه. ماه میاد تو سایه زمین خسوف اتفاق میفته، یعنی تاریک میشه، معلوم میشه نور ذاتی نیست. اگه نور ذاتی بود وقتی وارد سایه زمین میشد، وقتی وارد اون تاریکی زمین میشد، تاریکی زمین روشن میشه، ولی روشن نمیکنه، خودش تاریک میشه، معلوم میشه نور ذاتی است. مثل آینه است، آینه رو شما رو به چراغ گرفتید خود داره نور میده، این آینه رو میبرید که تاریکی دیگه رو به چراغ نیست، خاموش میشه، نوریه نیست، نوریش کسی میشه. بله خوش نه خوشی دخت، خوشی دخت میگه چیزی درشه تو تاریکی نمیره، خوشی دخت میگیره ماه جلوشو میبنده، نه چی تاریکی بره. خوشی اگه تو تاریکی بره کسی پیدا نمی کنه، تاریکی رو روشن میکنه، نوری ذاتیه. ماه وقتی میخواد خسو پیدا کنه تو تاریکی میره، خوشی تو تاریکی نمیره، خوشی را که تاریکی میره خسوف اتفاق نمیفته. ماه وقتی تو تاریکی میره خسوف اتفاق میفته، معلوم میشه نور ذاتی نیست که نتونسته تاریکی روشن کنه. اینو با حد میشنیم ولی یقین داریم، حدث یقین آوره. و شما در استدلال اینطور میگید، میگید که ماه با ورود در تاریکی خاموش میشه و هر چیزی که با ورود در تاریکی خاموش شد نورش کسیست، از ما نورشیست. تا تو استدلال دارید، همونطور که میفرمایید در مقدمات حدسی ما استدلال داریم، حد وسط هم همون قرائنه، ولی ما دیگه اون حد وسط و استدلال رو بیان نمی کنیم. خود مقدمه حدسی که نتیجه ما رو میگیریم، میگیم این مقدمه حدسی مورد یقین، وقت میشینیم که زهنی مقدمه حدسی رو در قیاس بعدی بکار میدن. پس حدس یقین آوره. در مانندی ما حدس میدنیم که سایر افلاک هم حرکت دائم داشته باشن مثل حرکت فلک و افلاک. و هازا یعنی این استدلالی که دوام حرکت رو ثابت کرد ولو مختص به یکی از افلاک است که اون فلک اعظم است، یعنی فلک نهم فلک و افلاک، لکن جمعی الافلاک کذالک کل غلط هست. این در قدیم کل رو بسید کذالک رو به صورت دو تا کاف متصل به هم می‌نوشتن مثل چک. بعد مصحح اشتباهی کرد، حالا هر کی تصحیح کرده کذالک رو کل خونه، این کذالک اون کنانی رو کل خونه. من نسخه مراجعه کردم همونطور نوشته بود، دو تا کاف نوشته بود، منتها یه خوزه کاف دومش آورده بود پایین تر، یعنی جای اشتباه برای خوندن کل بود. موسیقی هم کل خونده در حالی که کل درست کرده، لکن جمعی الافلاک کذالک همه افلاک این کنینن، یعنی حرکت چون حرکت دائمه. پس به چه دلیل میگید بلفرض؟ این دو تا مطلب تمام شد. این وحیه لکنه ها مستقیده باید سر خط نوشته میشد. مطلب جدیده الان دو مطلب گفت، یکی این که حرکت فلک مستقیده، دوم این که حرکت فلک دائمه. حالا میخواد از این دو مطلب نتیجه بگیره. از مستدیر بودنش نتیجه میگیره که حرکت طبیعی نیست، حرکت ارادی است، پس لقایتنه. بعد ثابت میکنه که این قایت حسی نیست، عقلی است، مشروح هم هست. از دائم بودنش نتیجه میگیره که این قایت قایتی است که خود متحرک به خودش نمیرسه. اگه به خودش برسه باید ثابت میشه، باید حرکت دائمی را دست بده، بعد که به تشبه به اون میرسه ادامه میده تا به اون نتیجه که از درم میرسه. پس همین دو مطلب کلیده این دلیله، یکی استداره بودن حرکت، یکی دائمی بودن حرکت. استداره بودن حرکت میفهموند که قایتی در کار است، که فلک اون قایت رو در نظر دارد. دوام حرکت میفهموند که اون قایت تشبه به یک موجود است، وقت اون موجود موجود بالاتر باید باشه، ثابت میشه که عقل باشه. توجه کنید که کلید استدلال همین دو مطلبی است که تا حالا گفتیم، یکی استداره بودن حرکت فلک، یکی دائمی بودن. حالا از استداره بودن اولا میخوام استفاده کنیم، از دائمی بودن ثانیا میخوام استفاده کنیم، آخرسرم به نتیجه مطلوب برسیم. این هیل کنه ها مستدیره استفاده از حکم اول است که باید تجلس آینده تر بشیم.